با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب جامعه فصل 10. دوستان عزیز، در اینجا می‌بینیم که ناعدالتی‌ها در زندگی باعث می‌شود تا شخص یک روحیه معتدل و میانه رو را قبول کند. در جامعه فصل 10 آیه 1 می‌خوانیم: همانطور که مگس‌های مرده می‌توانند یک شیشه عطر را متعفن کنند، همچنین یک حماقت کوچک می‌تواند حکمت و عزت شخص را بی ارزش نماید. زندگی پر از تصاویری است که این حقیقت را نشان می دهند. یک شب خوشگذرانی در شهر می تواند به معنای یک عمر زندگی در تاریکی مرض و بیماری یا حتی مرگ باشد. یکی از همکارانم در کلیسایی که سالها پیش در آن خدمت می کردم به من گفت: در یک خانواده مسیحی بزرگ شدم و هیچ وقت برای خوشگذرانی و شهوترانی به کلوب‌های شبانه نرفته بودم. پس از اینکه در محلی دور از خانه شغلی پیدا کردم و تنها زندگی می‌کردم، یک شب با دوستانم برای خوشگذرانی به یک محل بدنام رفتیم. این تنها شبی بود که در تمام زندگیم تا کنون برای شهوترانی بیرون رفتم و در همان شب دچار یک نوع بیماری جنسی و مقاربتی شدم. به خاطر آن بیماری مجبور شدم نامزدی با یک دختر خوب و دوست داشتنی را برهم بزنم و برای سالیان زیادی نتوانستم ازدواج کنم. فقط یک مگس مرده میتواند یک شیشه عطر را متعفن کند. چقدر غم‌انگیز است. مادری 21 سال پسرش را تعلیم می دهد تا فردی حکیم باشد و دختری می آید و در عرض 5 دقیقه از آن پسر یک احمق می سازد. چه تصویر تأسف آوری! یک حماقت کوچک که همه چیز را خراب می کند. این موضوع می تواند زندگی یک فرد را ویران کرده و باعث نابودی زندگی دیگران نیز شود. در جامعه فصل 10 آیه 2 می خوانیم: دل شخص خردمند او را به انجام کارهای درست وامی دارد، اما دل شخص نادان او را به طرف بدی و گناه می کشاند. در ترجمه دیگری از این آیه که نزدیکتر به زبان اصلی است چنین نوشته شده است: دل مرد حکیم به طرف راستش مایل است و دل احمق به طرف چپش. دست راست علامتی برای قدرت است. دل مرد حکیم به سمت راستش مایل است. هر کاری که او انجام می دهد با تمام وجودش است. او با بیمیلی عمل نمی کند، ولی احمق به طرف چپش مایل است. چنین فردی کارهایش را بدون علاقه و با بی تفاوتی انجام می دهد. دوست من، هر کاری را بر عهده دارید با تمام دل خود انجام دهید. اگر می خواهید خدا را خدمت کنید، آن را با شادی و اشتیاق انجام دهید. به عنوان مسیحی با بیمیلی و با اجبار زندگی نکنید. چیزی با ارزش در زندگی خود داشته باشید. هر کاری می کنید با شوق و خوشحالی انجام دهید. در جامعه فصل 10 آیه 3 می خوانیم: آدم نادان را می توان حتی از راه رفتنش شناخت. فرد احمق مجبور نیست علامتی را با خود هم کند که بر روی آن نوشته شده باشد احمق هستم. واقعیت این است که تمام کاری که بایستی کند این است که دهانش را باز کرده و سخن بگوید. حتی گای نیازی نیست حرفی بزند. رفتارش به راحتی نشان می‌دهد که احمق است. حماقت فرد از رفتار یا گفتارش آشکار می‌شود. حتما تا کنون تجربه کرده اید که در یک جلسه تصمیم گیری برای موضوعی اشخاص متفاوت دیدگاه خود را بیان می کنند. فردی یک پیشنهاد عالی کرده و شما با خود می گویید: واقعا فکر نمی کردم که او چنین نظر خوبی را مطرح کند. سپس یک فرد دیگری صحبت می کند و در همان لحظه ای که شروع به حرف زدن کرده به چهره دیگران نگاه می کنید و آشکارا می بینید که آنان در مورد سخنان احمقانه این فرد چگونه در دل خود فکر می کنند. کتاب مقدس میگوید که یک فرد احمق با رفتار و گفتارش به دیگران شخصیت خود را نشان میدهد. در جامعه فصل 10 آیه 4 میخوانیم: وقتی رئیس تو از دست تو عصبانی میشود، از کار خود دست نکش. اگر در مقابل عصبانیتش آرام بمانی، از بروز ناراحتی های بیشتر جلوگیری خواهی کرد. انسان در زیر آسمان برای اینکه آرام بماند، حاضر است تسلیم شده و سازش کند. به عبارت دیگر همرنگ جماعت می شود. در جامعه فصل 10 آیه 5 الی 6 می خوانیم: بدی دیگری نیز در زیر آسمان دیدم که در اثر اشتباهات برخی پادشاهان به وجود می آید. به اشخاص نادان مقام و منصبهای عالی داده می شود. برای ثروتمندان اهمیتی قائل نمی شوند. این واقعیتی است که در روزگار ما بارها اتفاق افتاده است. امروز به گناه فرصت داده شده و گناهکاران مقام و قدرت می یابند. زمانی بود که گناه به راحتی نمی توانست خود را آشکار کند. به عنوان موضوعی کثیف و آلوده شناخته می شد. اما امروزه می توان گناهکاری و اعمال زشت را در همه جا به آسانی مشاهده کرد. به گناه مقام و امکانات زیادی داده شده است و شهرت فراوانی یافته است. کافی است به انواع سرگرمی های تفریحی یا نمایش های تلویزیونی و فیلم های سینمایی یا صحنه های اینترنتی توجه کنید که چگونه اعمال گناه آلود را ترویج کرده و حتی به عنوان موضوعی لازم و ضروری برای جامعه معرفی می شوند. در بعضی کشورها در برنامه‌های خبری با افرادی مصاحبه شده که به طور آشکار از نظر خدا آلوده به انواع گناهان می‌باشند، ولی در این برنامه‌ها از آنان به عنوان هنرمندان تعریف و حمایت می‌شود. امروزه بسیاری از کارهای هنری در زمینه فیلم، نقاشی، نویسندگی و غیره وجود دارد که در واقع فقط امکانی برای تبلیغ فساد و افسایش گناهکاری در جوامع گوناگون است و مردم نیز با علاقه خواهان این نوع به اصطلاح هنرها بوده و به آنان شهرت و مقام می‌دهند. به دنیای موزیک و فیلم در سطح جهانی فکر کنید که چگونه افرادی که به اصطلاح هنرمند نامیده می‌شوند ثروت‌های فراوان به دست آورده و با روش‌های مختلف تبلیغاتی مردم دنیا را سرگرم کرده و به سوی گناهان هدایت می کنند. امروز گناه بر دنیا حاکم است و حماقت در جوامع گوناگون حکومت می کند. غلام بر اسبان سوارند، ولی بزرگان مانند بردگان پیاده راه می روند. آیا تا کنون در اخبار خبرگزاری های معروف دیده یا شنیده اید که با مسیحیان ایمانداری که در گوشه و کنار دنیا در حال انجام خدمات بسیار مفید اجتماعی هستند مصاحبه ای شود و یا در مورد خدمات حیاتی و فداکاری آنان گزارشی تهیه شود؟ اینها افرادی هستند که با فروتنی و از خودگذشتگی در جوامع گوناگون انواع خدمات اجتماعی را به عنوان پزشکان، استادان دانشگاه و مراکز علمی، کارکنان و کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌ها و بسیاری از خدمات متفاوت شهری، انتظامی یا فرهنگی را انجام می‌دهند. آیا با چنین اشخاصی مصاحبه شده و به خدمات آنان اهمیتی داده می شود؟ آیا مقام و جایگاه مهم آنان در اجتماع مورد تعریف و تحسین قرار می گیرد؟ نه، در اغلب جوامع به این اشخاص بی توجهی شده و اهمیتی به خدمات ضروری آنان داده نمی شود. هرگز در مورد آنان نمی شنوید. تمام توجه در اجتماع به گناهکاران و کسانی است که گناه را ترویج کرده و امکانات آلوده کردن سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هنر را فراهم می سازند. دنیای امروز در اسارت شریر و شرارت است. در جامعه فصل 10 آیه 7 می خوانیم: غلامان سوار بر اسبند، ولی بزرگان مانند بردگان پیاده راه می روند. سخت کار کردن، زحمت کشیدن، پسنداز کردن و تحصیل کردن همیشه به این معنا نیست که می توانید موفق شوید. یک فرد احمق ممکن است ثروت زیادی را به ارث برده و به آسانی موفق شود. بعضی مواقع افراد احمق به حاکمیت و قدرت میرسند در حالی که حکیمان و اشخاص لایق و شایسته در اسارت میباشند. من مسیحیان زیادی را میشناسم که افرادی فروتن بوده و در حالی که در خانه‌ای کوچک و ساده زندگی میکنند، خدمات مهمی را برای جوامع خود انجام میدهند. بعضی از آنان به دشواری مخارج زندگی روزانه خود را تامین کرده و با فداکاری به خدا و مردم خدمت می کنند. اینو اشخاص آنچنان معروف و شناخته شده نیستند. آنان بزرگانی هستند که امروز در این دنیا به عنوان خادمان زندگی می کنند. در جامعه فصل 10 آیه 8 می خوانیم: آن که چاه می کند ممکن است در آن بیفتد. کسی که دیوار را سوراخ می کند ممکن است مار او را بگزد. اگر فکر می کنید که می توانید به گناه خود ادامه داده و موفق شوید، به خصوص اگر فرزند خدا و مسیحی بوده و چنین فکر می کنید، کاملا در اشتباهید و احمقانه فکر می کنید. خدا ممکن است فوراً در مورد گناه شما کاری نکند، ولی منتظر باشید تا داوری او را ببینید. خدا در نهایت آن را مجازات خواهد کرد. در طی سالیان خدمتم بارها شاهد انجام این حقیقت بودم. مسیحیانی را دیدم که کارهای خطا و اشتباهی را انجام داده و به نظر می رسید که توانستند به موفقیتی برسند و یا آن گناه تأثیری بر زندگی آنان نگذاشته، ولی خدا در مکان و زمانی شروع به داوری کرده است. خدا عادل و منصف است. او توبیخ و تنبیه می کند. هیچ کس نمی تواند از داوری و مجازات خدا فرار کند. خدا به گفتار، افکار، اعمال و رفتار هر فرد رسیدگی می کند. همه انسان‌ها زیر نظر او هستند. در جامعه فصل 10 آیه 9 می‌خوانیم: آن که در معدن سنگ کار می‌کند ممکن است از سنگ‌ها صدمه ببیند. کسی که درخت می‌برد ممکن است از این کار آسیبی به او برسد. در آن روزگار جابجا کردن سنگ‌ها در مزارع به عنوان تغییر دادن حد و مرز ملک و زمین بود. کسانی که این کار را می‌کردند در واقع گناهی پنهانی انجام می‌دادند. این موضوع دوباره اشاره به این واقعیت می‌کند که یک فرد نمی‌تواند گناهی انجام داده و فکر کند داوری و مجازاتی برای کارش نخواهد بود. هر چه انسان می‌کارد همان را نیز درو خواهد کرد. اگر سعی کنید فردی را در رابطه با سرمایه و ثروتش فریب داده، به عبارت دیگر دزدی کرده یا حقوق شایسته کسی را به او نداده و ظلم کنید، خدا آن را خواهد دید و شما را عادلانه مجازات خواهد کرد. به همین دلیل نیز هست که خداوند به ما میگوید که نباید انتقام بگیریم. در رومیان فصل 12 آیه 19 نوشته شده است که انتقام خود را به خداوند واگذار کنید. خداوند است که داوری کرده و به تمام حساب‌ها رسیدگی خواهد کرد. به او اعتماد داشته باشید. در جامعه فصل 10 آیه 10 می‌خوانیم: تبر کند احتیاج به نیروی بیشتری دارد. پس کسی که تیغ آن را از قبل تیز می‌کند، عاقل است. اگر تبر شما کند باشد، آن را تیز خواهید کرد. هر شخص عاقل چنین می‌کند. یک تبر کند کار را سخت‌تر می‌کند. متأسفانه افراد زیادی وجود دارند که حاضر نیستند ابزار کار خود را به خوبی برای استفاده مفید آماده سازند. چون ابزار کار یا خدمت آنان به درستی کار نمی‌کند، تأثیر کارشان کمتر و زحماتشان بیشتر است. مدتی پیش جوانی به من گفت که خدا او را فرا خوانده که موعظه کند و می‌خواست یک دوره کوتاه آموزشی در ارتباط با موعظه داشته و خود را برای این کار آماده کند. به او گفتم عجله نکنید. تبر خود را تیز کنید. شمشیر خود یعنی کلام خدا را تیز کنید. بدون تمرین و آمادگی برای موعظه و خدمت بشارت نروید. زمان کافی برای تیز کردن ابزار خدمت خود بگذارید. احمقانه است که تبر کندی را به دست گرفته و انتظار داشته باشید که بتوانید درختان زیادی را قطع کنید. تبر خود را تیز کنید، آنگاه خواهید دید چگونه به آسانی می توانید درختان بزرگ را قطع کنید. کتاب جامعه دارای درس‌های مفیدی است که می توانیم از آنها بیاموزیم. کتاب غیر عادی می باشد. در جامعه فصل 10 آیه 11 می خوانیم: پس از اینکه مار کسی را گزید، آوردن افسونگر بیفایده است. برای فهمیدن این آیه بایستی با آنچه در آن روزگار در جوامع شرقی مرسوم بود آشنا شویم. این آیه تا حدی مانند مزمور 58 آیه 3 الی 5 می باشد که می گوید اشخاص بدکار در تمام زندگی خود منحرف هستند. از کودکی لب به دروغ می گشایند. زهری کشنده چون زهر مار دارند و مانند افوی کر گوش خود را می بندند تا آواز افسونگران را نشنوند. هرچند افسونگران با مهارت افسون کنند. همین شیوه بیان را می توان در ارمیا فصل 8 آیه 17 نیز مشاهده کرد. خداوند می فرماید من نیروهای دشمن را مانند مارهای سمی به جان شما خواهم انداخت. مارهایی که نمی توانید افسونشان کنید. هرچه تلاش کنید باز شما را گزیده خواهند کشت. افعی ماری سمی و کشنده است. همه ما تصاویری از هندی هایی را داریم که در فلوتی آهنگی غم‌انگیز نواخته و مار کبرایی را افسون کرده و به حرکت وامی دارند. به نظر می رسد که مار کبرا می رقصد و به حرکات موزون خود ادامه می دهد تا زمانی که آهنگ فلوت نواخته می شود. در مورد شما نمی دانم، ولی اگر من چنین فلوتی را در دست داشتم و با مار کبرایی روبرو می شدم، تا آنجایی که نفس داشتم و می توانستم در آن فلوت می نواختم. اما زمانی هم می رسد که مار کبرا یا افعی به صدای فلوت گوش نخواهد داد و در نهایت حمله می کند و حمله مار سمی خطرناک و مرگ‌آور است. ماری که در این آیه به آن اشاره شده شاید به عنوان تمثیل به کار برده شده و در واقع یک شخص فریبکار و حیله‌گر مورد نظر است. کسی که مانند یهودای اسقریوطی به شما خیانت می کند. در این رابطه نیز باید گفت که این اشاره به کار ضد مسیح نیز می باشد که در ایام مصیبت عظیم قوم اسرائیل را فریب خواهد داد. حتی امروز نیز در کلیسا افرادی را خواهیم یافت که سخنانی می گویند که حقیقت ندارند. چنین فردی ممکن است خود را به عنوان دوست به شما نشان دهد، ولی فرقی نمی کند که چقدر به او محبت کرده باشید. روزی مانند یک مار سمی شما را می گزد. این نمونه ای از رنج و دردی بود که داوود احساس کرد وقتی که دوستش اخیتوفل بر ضد او برخاست و به او خیانت کرد. اخیتوفل مشاور و دوست صمیمی داوود بود، ولی او را ترک کرده و وقتی ابشالوم بر ضد داوود قیام کرد به همراه ابشالوم دشمن داوود رفت. این موضوع باعث شکسته شدن دل داوود گشت. فکر می‌کنم که داوود پس از قیام و عصیان ابشالوم فردی کاملاً دلشکسته و محزون بود. تا آن زمان شک دارم حاکمی مانند داوود پادشاه بوده که پر از نشاط و قوت بوده باشد. ولی پس از عصیان و مخالفت ابشالوم مانند پیرمردی دلشکسته شد. او غم دل خود را در مزمور 55 نوشته است. سلیمان با توجه به این که امکان دارد چنین اتفاقی برای هر شخصی بیفتد، در اینجا گفته که هر فرد باید مراقب باشد. می توانم بگویم که این نوع تفکر شاید فلسفه زندگی هر فردی در امروز است. او فردی میانه رو است که سعی می کند نیکویی کرده و اصول اخلاقی را رعایت کند. با احتیاط حرکت کرده و به او گفته شده که در روابطش مراقب باشد. بنابراین چنین فرد نیکوکاری وقتی با دیگران روبرو می شود سعی می کند ظاهری خوب را به آنان نشان داده، ولی کاملا مراقب است که چه می گوید و چه کار می کند. گاهی اوقات به نظر می رسد که در واقع بایستی با چنین افرادی که ظاهرسازی و ریاکاری می کنند با شدت روبرو شده و در حقیقت شخصیت آنها را به ایشان گفت و آشکار کرد که این فرد دقیقاً چه گفته و چه می کند. اما از روی تجربه می دانم که اگر چنین کنید آنگاه با بدترین و شدیدترین وضعی با شما برخورد خواهد شد. در جامعه فصل 10 آیه 12 می خوانیم: سخنان شخص دانا دلنشین است، ولی حرف های آدم نادان باعث تباهی خودش می گردد. حرف های آدم نادان و احمق باعث تباهی خودش و افرادی که در اطرافش هستند می شود. به همین دلیل هر فرد باید در انتخاب دوستانش مراقب باشد. وقتی در آموزشگاه کتاب مقدس تعلیم می دادم، اغلب عادت داشتم به دانشجویانی که تازه تحصیل خود را شروع می کردن بگویم در اینجا دوستانی را خواهید یافت که در تمام عمرتان با شما خواهم بود. حتی ممکن است شریک زندگی خود را در اینجا ملاقات کنید. پس در مورد انتخاب دوستان خود مراقب باشید. و وقتی دخترم نیز به دانشگاه رفت، همین نصیحت را به او کردم. به او گفتم که شاید بزرگترین فرصت زندگیت را داشته باشی. پس از او خواستم دوستان خوبی را انتخاب کند. افرادی همیشه وجود دارند که سعی می کنند شما را فریب داده و نابود کنند. افرادی هستند که مانند افعی یا مار سمی می باشند. اگر نسبت به آنان خوبی کرده و آنها را سرگرم کنید، به نظر همه چیز خوب پیش می رود. ولی مراقب باشید که در نزد آنان چه گفته و چه می کنید. آنها می توانند برای شما خطرناک باشند. دوست من، دقت می کنید که این یک پند و نصیحت خوب است، ولی در واقع مسیر زندگی اشخاص میان رو می باشد. در جامعه فصل 10 آیه 13 الی 15 می خوانیم: ابتدای حرفهای او حماقت است و انتهای آن دیوانگی محض. آدم نادان درباره آینده زیاد حرف می زند، ولی کیست که از آینده خبر داشته باشد و بداند که چه پیش خواهد آمد؟ آدم نادان حتی از انجام دادن کوچکترین کار خسته می شود، زیرا شعور انجام دادن آن را ندارد. این آیات نیز کاملا حقیقت دارند. حتما تا کنون تجربه کرده اید که با تعدادی افراد جمع شده و یک نفر موضوعی را برای بحث مطرح می کند و معمولا یک یا چند نفر در گروه خواهم بود که شروع به بحث و جدل کرده و سعی می کنند بیش از بقیه حرف بزنند و اغلب آنچه می گویند احمقانه و بدون معنا و مفهوم است و کم کم افراد گروه آرزو می کنند که ای کاش آن فرد ساکت می شد. و به همین علت من شخصا طرفدار جلسات بحث‌های آزاد نیستم. وقتی جلسه پرسش و پاسخی را اداره می‌کنم، همیشه افراد را تشویق می‌کنم که سوال‌های خود را بنویسند و سپس به نوبت آنها را مطرح کرده و پاسخ خود را بشنوند. اگر چنین نکنید، معمولاً یک یا چند نفر در گروه خواهم بود که بیش از حد حرف زده و وقت دیگران را خواهند گرفت و باعث بروز مشکلات در جلسه می شوند. شخصی درباره چنین افرادی گفت که مغز آنان از حرکت باز ایستاده و زبان آنها شروع به حرکت کرده است و کم کم که دهانشان بیش از حد کار می کند، مغزشان از کار می افتد. امروزه در هر محیط و جامعه ای با این نوع افراد روبرو می شویم که فقط حرف می زنند و واقعا نمی خواهند کار سازنده و مفیدی را انجام دهند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.